تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهی العالمین ابی القاسم محمد. وعلانه الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقديم روح ملكوتي امام راهيل وشهداء على مقام اسلام صلواتي اهدا بكم. روایت نوف بکالی را از امیر المؤمنین میخوندیم در وصف شیعیان، به اینجا رسیدیم که من علامت احدهم انک ترا له قوتن فی دین، اوصافی را به عنوان علامت تشیع ذکر فرمود تا رسیدیم به اینجا و خشوع فی عباده. خب همونطور که در توضیح سایر فقرات عرض کردم، اینا در واقع اوصاف مؤمنین ممتازه، اونایی که به حد اقل ایمان اکتفا نمی کنند، دلشون میخواد فراتر برند از کلاس اول. خب لازمه ایمان این است که آدم ملتزم به احکام خدا باشه، عبادت خدا بکنیم. سرلوحه همه انبیا این بوده که مردم خدای یگانه را پرستش کنند. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ویژگی که مؤمنین ممتاز دارند که به نام شیعیان یا متقین نامیده شدند این است که عبادتشون بر عبادت عموم مردم برتری دارد. اون عبادتی که هر مؤمنی باید داشته باشه همون است که اسقاط تکلیف میکنه، یعنی کاری میکنه که حداقل واجبش رو انجام بده، اصل نمازهای پنجگانه را به جا بیاره و همینطور سایر واجب. اما اینکه این عبادت چه اندازه در تکامل روحش و در سعادت آخرتش مؤثر باشه بستگی به یک شرایط خاصی داره. مهمترین شرطی که برای عبادات در قرآن اشاره شده و در روایات و اینها هم به تفصیل بیان شده این است که انسان در حال عبادت خشوع داشته باشد. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلاح و رستگاری مال اون مؤمنانی است که در نمازشون خشوع داشته باشد، یا در هر عبادتی که توأم با یاد خدا خواهد بود. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. به هر حال این یکی از کلید واژه‌ای است که در فرهنگ اخلاقی اسلام و تشیع مطرح است و مؤمنی که در صدد ترقی و تکامل معنوی باشه باید این را وجهه همت خودش قرار بده که در عباداتش خشوع داشته. بعضی تصور میکنند که خشوع یک حالت ظاهری است در بدن که آدم مثلا نگاهش روی محل سجدش باشه، در حال رکوع گردنش کشیده باشه، در حال ایستادن مثلا حالت تواضع داشته باشه، خضوع داشته باشه. اینا در حقیقت چیزی است که به نام خضوع نامیده میشه. خضوع بیشتر توجه به ظاهر داره. اصل خضوع هم به معنی تسلیم شدن، تبعیت کردن و امثال ایناست. اما خشوع یک حالت ادراکی است. بله، اثرش در بدن ظاهر میشه، ناخودآگاه، ناخواسته، ولی اصل خشوع مال بدن نیست. اصل خشوع مال قلب است. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. به نظرم ما یه وقتی مفصل درباره خشوع چند جلسه بحث کرده باشیم، سالهای خیلی پیش. اجمالا خشوع به معنای فروشکستن است. تقریبا مرادف همین معنای دلشکستگی که میگیم اندکی تفاوت داره. باید ما اگه مفهوم شکستن رو در نظر بگیریم، چیزی که قابل شکستن است اگه یک ضربه بهش وارد بشه درش یک اثری میگذاریم. فرض فرمود یه ظرف چینی یه ضربه بهش بخوره ممکنه ترک برده. اگه ضربه سخت باشه ممکنه لبش بپره، سخت تر باشه ممکنه دو نیمه بشه، تا میرسه اگر ضربه خیلی سخت باشه خورد میشه، به قول خودمون پول پول میشه، و بالاخره اگه ضربه های شدید انفجاری باشه پودر میشه. انسان دلش یک حالتی داره که یک حالت انفعالی داره در مقابل بعضی ادراکاتی که براش حاصل میشه، یک اثری درش ظاهر میشه. این اثر گاهی کمه، دوامی نداره چندون، ولی به هر حال با از نبودش بهتر، مؤثرتر. گاهی شدیدتر میشه و بالاخره به یک حالتی میرسه که آدم به کلی خودش را میبازه. اون وقت هست که بی اختیار اشک جاری میشه، بدنش میلرزه. اون مرتبه شدید خشوع. ولی مراتب پایین ترش هم داره که به حسب ظرفیت های اشخاص و آمادگی روحی و قلبیشون آثار ضعیفتری درشون ظاهر میشه. اون چه مهم هست اینه که ما بدونیم خشوع چگونه پیدا میشه. قرآن کریم میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تعبیر خیلی عجیبی است. این آیات زیاد خونده میشه، ما هم زیاد شنیدیم، عادت کرده گوشمون به شنیدنش. اما شاید امثال بنده کمتر فرصت پیدا کردن که دربارش دقت و تدبر کنند. این چه مطلبی است؟ می‌فرماید اگر این قرآن را ما بر کوهی نازل کرده بودیم، کوه نماد سختی و ستبری و مقاومتی. می‌فرماید اگر این قرآن را ما بر کوهی نازل کرده بودیم، این خشوع درش ظاهر می‌شد و از هم می‌شکافت. لرأيته خاشعا متصدعا. هم حالت خشوع درش پیدا میشد و در اثر خشوعش از هم میپاشید. چرا؟ قرآن مثلا بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد بر کوه نازل بشه، این چرا باید از هم بپاشید؟ و بعد نکته ای که منشأ این حالت خشوع و تصدق از هم پاشیدن، شکافتن، فروپاشی میشیم، میگه من خشیت الله لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. باز ما مفهومی که معمولا از خوف و خشیت داریم این است که آدم یاد عذابهای قیامت و شهیق و ضعیف نفیر جهنم میفته، اون وقت به ترس ناراحت میشه، خشیت پیدا کنه، خوف پیدا. بارها گفته شده که خوف و خشیت منحصر نیست به خوف از عذاب، بلکه مهمترین خشیت ها خشیتی است که از احساس حقارت در مقابل یک عظمت حاصل میشه. مثال هایی هم زدیم، وقتی آدم در مقابل شخصیت عظیمی واقع میشه زبانش لکنت پیدا میکنه، درست نمیتونه حرف بزنه، گاهی اگه خیلی عظمتش زیاد بشه اصلا زبان آدم بند میاد، حرف بزنه نمیتونه جواب بده. خب این به همون اندازه نسبت حقارت خودشان نسبت به عظمت اون شخصی که درک میکنه، یه همچالت شکستگی در آدم پیدا میشه، خودشان میبازه. این لازمه احساس اون عظمت، درک اون عظمت در مقابلش حقارت خودش هست در مقابل اون عظمت. بعیده که منظور از آیه لرأیته خاشعا متصدعا یعنی کوه از ترس عذاب از هم میپاشید. اول نزول هر آیه قرآنی لازمش این نیست که ذکر عذاب درش باشه، خیلی آیات بشارته، آیات رحمته. ثانیاً کوه که گناهی نداره که از عذاب بترسه، خشیتی که برای کوه فرض میشه اون خشیتی نیست که از ترس عذاب باشه، اون خشیتی است که در یک آیه دیگری به صورت دیگری اشاره شده که ان منها لما یهبط من خشیت الله. بعضی از سنگ ها هستند که از خشیت الهی از کوه سرازیر میشه، هبوط میکنن، میفتن پایین. این یه مطلبی است که در قرآن آمده، حقیقتش اینه که بنده که حقیقتش درست درک نمیکنه یعنی چی، ولی چند جا به صورت‌های مختلف شوش تکیه شده که موجودات دیگری حتی موجودات بیشعوری که شما هیچ شعوری درشون درک نمی‌کنید، اینها خشیت الهی دارند، خوف الهی دارند. و یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته، همه موجودات تسبیح خدا میگن، خشیت الهی دارند. و حالا بیاناتی در این زمینه شده که الان فرصت ذکر اونها نیست و بنده هم اعتراف میکنم که حقیقتش رو نمیدونم، بعد اعتراف به جهل بکنیم، بگیم حقیقتش رو خدا و راسخین در علم میدونم. ولی به هر حال یه واقعیتی داری، یه چیزی هست که قرآن اینجوری روش تکیه میکنه که ان منها لما یهبط من خشیت الله. اینجا می‌فرماید که قرآن را بر کوه نازل می‌کردیم از خشیت الهی خشوع پیدا می‌کرد و از هم فرو می‌پاشید. یه چیز شبیه این هم داریم که وقتی حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام در کوه طور از خدای متعال درخواست کرد که رب ارنی انظر الیک، جواب داده شد که لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اونجا تعبیر به تجلی شدی، یک جلوه ای از خدا برای کوه ظاهر شد، کوه از هم فرو پاشید، موسی حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام بیهوش روی زمین افتاد. این چه حالتی است که وقتی جلوه ای از خدای متعال برای یک موجودی ظاهر میشه اینجور از هم میپاشه. اون چه ما اجمالا میتونیم بگیم با زبان و مفاهیم ذهنی کلی همین است که یک درک عظمتی از خدا است. حالا اون درک چجوره؟ و چگونه اثر میذاره در دل اینجوری میشه، اینو حقیقتش رو هر کس یک شمعه از این حالات براش پیدا شده باشه، درک کرده باشه، میتونه یک تصور مبهمی ازش داشته بود. امثال ما که محرومیم از این معارف و اینا، اجمالا باید بگیم هرچه خدا متعال فرمیده صحیحه، ولی ما حقیقتش رو نفهمیم. به هر حال این یه واقعیتیست که قرآن به صورتهای مختلف اشاره کرده که همه موجودات در مقابل خدای متعال تسبیح میگن، سجده میکنن، خشیت الهی دارن، خوف الهی دارن. این خوف همیشه خوف عذاب نیست، همه موجودات که عصیانی ندارن، این همون حالت فروشکستنیست که در مقابل درک عظمت الهی هر چیزی به اندازه ظرفیت وجود خودش پیدا میکنه. مؤمنی که از حد این ادراکات عادی و حسی یه مقدار فراتر رفته باشه، عظمت الهی را به صورتی درک کرده باشه، وقتی تمرکز پیدا کنه در این معنا، ممکنه چنین حالاتی براش پیدا بشه، البته با اختلاف درجات. پس ما اگر بخوایم چنین حالاتی برامون پیدا بشه، تا از جمله شیعیان محسوب بشیم و از جمله متقین حساب بشیم، باید سعی کنیم در چیزهایی که حالت خوف و خشیت رو در ما ایجاد میکنه به معنای وسیعش، تا در اثر این خوف و خشیت یا حالت شکستگی، خودباختگی، احساس حقارت درمون پیدا میشه، این میشه اسمش خشوع. اون وقت است که عبادت اثر خودش رو میبخشه، فلاح در اثر صلاتی که همراه با خشوع باشه حاصل میشه. اون چه تصور میشه در این زمینه که ما چه چیزهایی را که دربارش فکر کنیم و بیندیشیم و تمرکز پیدا کنیم موجب خشوع میشه، مقدمتا به چیزهای موجب خوف و خشیت میشه. خب امثال ما که در کلاس‌های پایین هستیم، بنده خودم عرض میکنم، اولین چیزی که موجب خوف ما میشه به طور طبیعی خوف از عذاب بدونش، و شاید این که در قرآن کریم بیشتر آیات انذار درباره انذار از عذابهای جهنم است، عذابا علیما، عذابا شدیدا، و توصیفاتی که برای عذاب ذکر شده، زفیر و شهیق و غسلین و زقوم و نار جهنم و سوخته شدن پوست و چروکیده شدن و امثال اینا که طاغول و زنجیر و همه اینا، به خاطر اینه که طبع آدمیزاد به خصوص در مراحل اولیه که هنوز معرفتش اوج نگرفته، تأثیرش از اینا بیش از همه چیز اینه که خدا به زبان انذار بیشتر در صدد هدایت و تربیت مردم برمیاد تا با زبان تبشیر و ذکر مقامات. ولی خب برای اونها هم آیاتی در قرآن آمده که اونایی که کلاسشون بالاتر هست از اونها بیشتر استفاده میکنن. خب یه راه اولش اینه که واقعا صرف همین که میگیم عذاب جهنمی و اینها به این اکتفا نکنیم، یه مقداری به همین اوصافی که در خود قرآن آمده دقت بکنیم و برای خودمون مجسم کنیم یه همچه حالی را که اگه ما رو ببرند در مقابل جهنم با این اوصافی که در قرآن آمده، البته با تفاصیل بیشتری در روایات آمده، این چه حالتی برای انسان پیش میاد و کیست که اونجا ما را از این عذاب نجات بده، نگذاره که این عذاب دامن ما را بگیره و ما را ببلعه و فرو بکشه. اول خوب مجسم کنیم اهمیت اون عذاب و شدتش را، و بعدم توجه بین کنیم که این خداست که فقط میتونه ما را از اون عذاب حفظ کنه، اختیارش دست خداست. حتی فرشتگانی که موکل به عذاب جهنم هستند، اونا از خودشون اختیاری ندارن، هرچه دستور داده میشه عمل میکنه. در خود قرآن هست که اهل جهنم به خازن جهنم میگن که میگن از خدا بخواه که یک روز عذابش کم کنه، سبک. جواب داده میشه من اختیاری ندارم، قضای حتمی الهیست، پاداش کیفر شماست، قابل تغییر نیست. باز درخواست میکنم بگو خدا ما را مرگ بده، جواب داده میشه نه شما همینجا تشریف دارید، نه بیرون رفتنی در کار است و نه تخفیفی و نه حتی مرگ، برای همیشه زنده اید و همیشه مرست. کی ایمن است از این که به چنین عذاب مبتلا نشه؟ کی میتونه ایمن؟ البته ما باید امید به رحمت خدا داشته باشیم، اگه مایوس بشیم از رحمت خدا اون گناه شدیدتر از همه گناهان است. اما کلام در اینه که از اون طرف کی میتونه ایمن باشی؟ خوف همیشه مال احتمال است، مال یقین نیست. آدم میترسه که مشکلی پیش بیاد، یعنی احتمال میده، حالا احتمال از 10% تا 90%، احتمال است که خوف ایجاد میکنه میترسه، ولی وقتی خطر آمد و یقینی شد که دیگه کار از کار گذشته، دیگه خوف جای خوفی نیست، اینجا بعدش دیگه جای حزنه. و هیچ کس نمیتونه ایمن باشه از اینکه عذاب الهی به اون نرسه. حالا چرا؟ خب باز مطالبی میشه اینجا گفت، سخن به درازا میکشه. این همه نعمت هایی که خدا به ما داده، تکالیفی که بر ما واجب فرموده، کی میتونه بگه من همه اینا رو انجام دادم، شکر نعمت های الهی رو به جا آوردم، گناهی مرتکب نشده؟ یا اگه گناهی کرده و حتی بعدش توبه کرده، کی مطمئن است که توبهش قبول شده باشه؟ اینکه احتمال عذاب برای همه هست. حالا مسئله معصومین جداست، اون یه باب دیگری داره که باید باز با مقدمات دیگری بحث کرد که آیا ما چیزی میفهمیم در این زمینه یا نه، ولی به هر حال ما صحبت خودمونه. بنابراین خوف از عذاب باید برای همه ما باشه، و این چیزی نیست که هیچ کس بگه من خیالم راحته که من جهنم نمیرم. خود این امن از مکر الله هست که اونم از بزرگترین گناهان کبیره است. ما دو تا گناه کبیره داریم، یکی یأس از رحمت خدا، یکی خوف از مکر خدا. اگه بگیم من خاطر جمعم، من جهنمی نیستم، این همون امن من مکر الله است. به هر حال این یک راه هست که آدم عذابهایی که بخصوص حالا قطعیاتش در قرآن ذکر شده، حالا اگه در بعضی روایاتی چیزایی ذکر شده روایتش ممکنه ضعیف باشه، دلالتش باشه، اما قطعیات قرآن که نمیشه کنش. اگه اینا رو مجسم کنه آدم قبل از عبادت برای خودش، یک حالت خوف و خشیتی پیدا میشه، به دنبالش یه حالت دلشکستگی، فروشکستگی که اسمش خشوع است. اگه کسانی کلاسشون بالاتر باشی، و غیر از این که خوف از عذاب دارن، یه خوف از چیزهایی دارن که از این عذاب ها سخت‌تر است. یه عذاب های مال روح و مال قلب آدم. در امور عادی دنیایی ساده از این چیزا یافت میشی. شما همه تون تو خانه تون بالاخره با بچه سر کار داشتید، بچه ای که مؤدب باشه، درکی داشته باشه، شعوری داشته باشه، بیش از هر چیز به نوازش پدر و مادر علاقه داره. بزرگترین نیازش این است که مادر نوازشش، و بیشترین چیزی که بچه را آزار میده اینه که احساس کنه از نوازش مادر محروم شد. قهر کردن مادر براش از هر کتکی سخت‌تر است. خود ما هم بچه بودیم، شاید تجربه کرده باشیم، اگه یادمون مونده باشه، اون وقتی که پدر و مادر، اون کسایی که خیلی امیدوار بودیم که از هر جا رونده بشیم اونا ما را پناه بدن، اگه اونا با ما قهر میکردن، بیمهری میکردن، اون چنان دردناک است این درک بیمهری پدر و مادر یا دوستان دیگری که آدم بهشون علاقه داره، که از هر کتکی سخت‌تر است. کسانی هستند غیر از خوف عذاب، خوف از رحمت‌ها و نوازش‌های خدا داره. باز شاید تو همین جلسات عرض کرده باشم که قرآن کریم یکی از عذاب‌های سختی رو که ذکر می‌فرماید برای کسانی که خیلی جنایت‌های بزرگ مرتکب شدن، می‌فرماند اینا لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه. خدا با اینا حرف نمی‌زنه. نگاه به اینها نمی کنیم. یعنی همون حالت که ما میگیم قهر کرده، خب البته خدا همه چیز را میبینه و احاطه داره، اما دانستن و دیدن یه حرف، از نگاه کردن از روی عطوفت، از روی محبت، اون یه چیز دیگری است. بیشترین نیازی که انسانهای باشعور در قیامت دارن اینه که احساس کنند خدا نظر رحمت داره به اونا، دوستشون میدونه. اگه احساس کنند که خدا از چشم خدا افتادن، اعتنایی بهشون نمیده، لاین برو الهی، این بدترین عذاب برشون. حالا ما درک نمی کنیم، چون احساس نیاز به لطف خدا و نظر خدا الان در ما نیست، در حجاب است. اما وقتی پرده برداشته میشه و اون نیاز فطری ما ظهور میکنه، میفهمیم که چقدر نیاز داریم. نمونه یک هزارمش که از یک هزارم هم یک هزارم بار کوچکتر نیازیست که بچه احساس میکنه که نیاز به نوازش مادر. هزاران برابر از این شدیدتر انسانان در روز قیامت احساس میکنن که نیاز به نوازش خدا داره، نظر محبتی بشون. خب کی هست که مطمئن باشه از این لطف الهی بهرمند خواهد شد؟ همه ما نگرانیم که نکنه محروم بشیم از عنایت خدا، از لطف خدا، از رحمت خدا، از نوازش خدا. خدایی که هر بنده ای وارد بهش بشه، سلام قولا من رب رحیم، اولین چیزی که دریافت میکنه سلام الهی است که همه غم و غصه ها و ناراحتی ها را از دل ها میبره. آنقدر لذت داره درک این رسیدن سلام الهی، با این تعبیر سلام قولا من رب رحیم، از پروردگار مهربان بر تو سلام. ابتدای کار کسانی که این مقداری معرفتشون بیشتر باشه، وقتی تصور بکنن که خدا چقدر به ما لطف و محبت کرده، در مقابل چنین خدایی مخالفت کردن و اسیان کردن چقدر زشته. شما یک کسی را تصور کنید از انسانهای عادی، رفیق، دوست، پدر، مادر، معلم، یک کسی که سالها به شما محبت کرده، یه سفارشی کرده بود که در این کار مواظب باش خیانت نکنی به من، خدای نکرده آدم غفلت کرد و اون خیانت را انجام داد. وقتی با اون مواجه میشه با چه حالتی میتونه نگاه به چشمش بکنه؟ عمری به من خدمت کرده بود، گفت این کار را نکن، من بیشرمی کردم و این کار را انجام دادم. وقتی مواجه میشه باش از خجالت میخواد تو زمین فرو بره. حالا اگه متوجه بشه که در اون حالی که خیانت میکرده او را دیده، دیگه نمیشه وصفش کرد که این شرم و حیا در این حال ذوب میکنه. این در انسانهای عادی است که اونها نه ما را آفریدن و نه هیچ چیزی را برای ما می آفرینن، حد اکثر یه نعمت خدا را به ما نزدیک میکنه. فرض کنید حالا یک کسی 1,000,000 تومان در میاره به شما اهدا میکنه، این 1,000,000 تومان خدا آفرید، مال اوست، نعمت اوست، حالا در جیب او قرار داشته، اون میاره کمک به نزدیک میکنه به شما، میذاره دست شما، این نعمت خدا هست. همین اندازه که این برای شما خدمت میکنه، وقتی احساس شرم میکنید در مقابلش، آدم میخواد گاهی در زمین فرو بره از خجالت. ما آدم یه صحنه مواجه بشه با خدای متعال که یک عمری 60 سال 70 سال هر روز ده ها و صد ها گناه کرده، اونم در حضور. اگه یه مقداری آدم شعور داشته باشه خیلی حالت حیا برای آدم دست. شنیدید که خصوص از حضرت امام حسن مجتبی نقل شده، البته ائمه اطهار حالاتشون مشابه همه، گاهی بعضی چیزها از بعضی از ائمه برای ما نقل شده، بعضی هم نقل شده به ما نرسیده، اما این مطلب به خصوص از امام حسن مجتبی سلام الله علیه نقل شده که ایشون به خصوص اواخر عمرشون گریه میکردند از هول مطلع، یه تعبیر ناآشنایی هم هست برای ما، حول مطلع هم هست. این همین عالم ما الان در حجابیم، یعنی خود را مواجه با خدا رویارو نمیبینیم. از این عالم که بریم در قیامت، یک شرایطی است، یه عالمی است، یه ویژگی هایی داره که آدم درک میکنه در با خدا مواجهه. اون حالتی که اولین لحظه ای که آدم میبینه با خدای مواجه است که ده ها صد ها هزاران بار مخالفتش کرده. اونم مخالفت کی؟ مخالفت این که او از هیچ چیز براش کم نگذاشته. اونقدر این حالت خجالت داره که از هر عذابی بدتر است. ما حالا قبل از اینکه اون عالم برسیم و اون حالت شرمساری برامون دست میده، که حالا فکر کنیم که اگه ما با یه دوستی داشته باشیم و به ما خیانتی بکنه چقدر در مقابلش ناراحت میشیم، یا اگه ما خیانتی بکنیم دیگه رومون نمیشه تو صورتش نگاه کنیم. ما که هر روز ده ها و صد ها بار به خدای متعال، به ناموس خدا که همین احکام خدا نوامیس الهی است، خیانت میکنیم، چجور میخوایم با خدا روبرو بشیم؟ تو این دعایی بعد از زیارت حضرت رضا که استغفارهایی داره، ربنی استغفرو که استغفار حیا، اولش به نظرم استغفاریست که از روی حیا فکر بکنه که من با کی دارم حرف میزنم، برای کی گناه کردم، با کی مخالفت کردم، به چه ابزاری با او مخالفت کردم، با اون نعمتهایی که او به من داده تا ازش برای تکاملم استفاده کنم همونها رو وسیله گناه قرار دادم. چقدر زشته این کار. این ها باعث میشه که یه حالت خشوع برای آدم پیدا بشه، میخواد از خجالت آب بشه. و بالاخره عرض کردم که یکی از عوامل خشیت این است که آدم در مقابل یک عظمتی واقع بشه که خودشو در مقابل او حقیر بیابه. هرقدر ما فکر بکنیم درباره عظمت الهی و حقارت خودمون نسبت به عظمت او، زمینه برای خشوع بیشتر برامون فراهم میشه. یک بار به مناسبتی باز عرض کردم که ما عظمت خدا رو که نمیتونیم درست درک بکنیم، اما اگر فکر بکنیم درباره عظمت مخلوقات، از عظمت هم همین عظمت حسی و حجم را در نظر داشته باشیم که نزدیکترین مفهومی که از عظمت در ذهن ما هست، از بزرگی، بزرگی حجم به نظر ما، حجم عالم را در نظر بگیم، حجم عالم چیه، ما در مقابل این حجم چی هست، اون اندازه‌ای که ممکن است عظمت این عالم را تصور کنیم از وسعتش و بزرگیش، ما می‌بینیم ما چه نسبتی داریم. قطعا ذهن ما هر قد قدرت داشته باشه که یک کوه عظیمی را، یک دریا اقیانوس بیکرانی را تصور کنه، اون نسبتی که ما به اون عظمت عالم داریم از نسبت یک قطره به یک اقیانوس کم داریم، از نسبت یک سر سوزن به یک کوه دماوند کم داریم. با این که حالا ما کوه دماوند رو درست نمیتونیم تصور کنیم، از این شما یه گوشه شد، اون وقت عظمت خود کره زمین رو درک کنیم. این کره زمین نسبت به منظومه شمسی مثل یه برجستی که یه پوست پرتقال میمونه روی پرتقال، خود این منظومه در مقابل اون کهکشان مثل یه قطره میمونه توی دریا. این کهکشان در میان هزارها و میلیونها کهکشان دیگه چه نسبتی؟ ما چی هستیم در همه این عالم عظیم را که میگیم عظیم، نمیفهمیم چه عظمتی است. خدا با یک کن اراده میکنه باش هست، اراده کنه نباشد همه چیز نابود. و ما بنده چنین خدایی هستیم و با گستاخی مخالفت او میکنیم. اینا زمینه میشه که آدم حالت خشوع پیدا کنه. هر قد بتونه ناچیزی خودش رو در مقابل عظمت الهی پیدا کنه، یه حالت شکستگی، یه حالت بریدگی، حالتی که قابل وصف نیست، نمیدونم چه مثالی بزنم، ولی خودم هم درست درک نمی کنم. من بالاخره یک چیزایی شنیدم، انتقادش هم بخوام بدم مشکلی. یا کسی فرض کنید یه عمری زندگی کرده و عنوان یک میلیاردر شناخته میشه. حالا میلیاردر میگیم برای اصطلاح هست، میگه همه ثروت زمین فرض کنید مال او، همه عالم اینو قبول دارن. سلیمانی است، یه وقت خودشو در یک حالی ببینه که مالک یک پول سیاه نیست، همه اینا خیال بود، اما کسی دیگه است. یه حالت بریدگی آدم میشه، یهو فرو میرید. به این اثر طبیعیش کنه که آدم یا ناله میکنه یا جیغ میکشه یا اشکش جاری میشه. اون بندگان خدا هرچی معرفتشون بیشتر بشه، این حالت درشون بیشتر میشه. اون وقت بی خود نیست که نیمه شب سیه میزنند، خوابشون نمیبره. از من واجبیز جواده ها نمت کردن. این حالتی که از مرحوم آقای بهجت دیده بودید یا توی تلویزیون دیدید در حال نماز، اون حالت صحبت کردنش و خوندنش، این چجوری پیدا میشه؟ اصلا برای ما قابل فهم نیست. یعنی چی؟ یه مقداری بخوام به ذهن خودمون نزدیک کنیم، همینه که خدا به اوی معرفتی داره که به اندازه ظرفیت خودش عظمت خدا را درک میکنه و ناچیزی خودش را میگه. این اثر طبیعیش.
من که آب از دیده دارم صرف دل جوی تو را، من که آب از دیده دارم صرف دل جوی تو را، کی به جنت می فروشم گلشن کوی تو را، کی به جنت می فروشم گلشن کوی تو را، چون برون کردم سر خود از گریبان ادب، غنچه سان در پرده دل داشتم بوی تو را، غنچه سان در پرده دل داشتم بوی تو را، یک جهان دل بایدم با فرصتی از روزگار، یک جهان دل بایدم با فرصتی از روزگار، تا بیابیزم دلی هر تارگی سوی تو را، تا بیابیزم دلی هر تارگی سوی تو را، من که آب از دیده دارم صرف دل جوی تو را، من که آب از دیده دارم صرف دل جوی تو را، کی به جنت می فروشم گلشن کوی تو را، کی به جنت می فروشم گلشن کوی تو را، چون برون کردم سر خود از گریبان ادب، غنچه سان در پرده دل داشتم بوی تو را، غنچه سان در پرده دل داشتم بوی تو را، یک جهان دل بایدم با فرصتی از روزگار، یک جهان دل بایدم با فرصتی از روزگار، تا بیابیزم دلی هر تارگی سوی تو را، تا بیابیزم دلی هر تارگی سوی تو را، تا بیابیزم دلی هر تارگی سوی تو را، تا آبی آبی زمدنی هر خارگی سوی تو را.